الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در این مسئله بود، مسئله پنجم. فرمود و اذا کان للصبیه ولیون فلاحوت الاستئذان منه ایضا. از ولی صبی هم بایستی اذن بگیرد. یه مسئله دیگه خواهد آمد که خود میت متولی قرار داده برای تجهیزش، اونجا بحث خواهیم کرد. اینجا فرض اینه که ولی قرار داده برای صبیانش، قیم قرار داده برای صبیانش. حالا این قیم میخواد اظهار نظر بکند، بگوید من قیم صبیانم که طبقه اولاست. طبقه اولا قصرن، خب من ولیشون هستم. ولی مثل مثلا پدرشون هست دیگه. بگوید من ولی هستم، به جای اینا هستم، حقوق اینا رو استیفا می کنم، لذا بایستی به اذن من باشه تجهیز. سید اینجا گیر کرده و فرموده به احتیاطاً از او هم اذن بگیرم. شبهه داشته، شاید در اینجا صبیان حق داشته باشن استیفای حقشون توسط ولیشان. لیکن در ذهن ما اینه که نه، اون روایات که انصراف داره ولی صبیان را نمیگیره. این که فرمود اولو الارحام بعض و مولا به بعض، صبیان را اینجا نگرفت، چون ادعا کردیم انصراف داره به اونجایی که اعمال ولایت برای اون رحم امکان داشته باشه. مثلا صبیان اینجا ولایتی ندارن، اولو الارحام نمیگیرد. وقتی نگرفت ولی اونا هم حقی نداره. این که مرحوم سید فرق گذاشته است بین ولی صبیان با حاکم، نه، فرقی بینشان نیست. دلیل دومم که اولا به میراث باشه، او رو همینطور ادعا کردیم. اولا به میراث را که ولی تجهیز قرار میدن انصراف داره اونجایی که اعمال ولایت ممکنه. سیرم بر همینه دیگه، در سیرم اینجور نیست. فرزندان میت صغیرن، نوبت به برادرانش میرسه، طبقه بعد اعمال نظر میکنن. تو ذهن ما اینه که مرتبه متأخره که سید فرمود لا یخلو عن قوه، حرف متینیه. چه صبیان طبقه اولا باشن، مجانین باشن یا غایبون باشن، ضابطه کلیش اینه هرگاه طبقه اولا صلاحیت اعمال ولایت نداشتن، نوبت میرسه به مرتبه متأخره. حالا دیگه بحث صغرویه، آیا نسا صلاحیت دارن یا نه؟ بحث صغرویه. سید گفت دارن، بعضیا میگن اونها صلاحیت ندارن. بله، بر اموالشون اینا بله دارن، اینا حقی ندارن. نه، بر صبیان دیگه. نه، چرا صبیان حقی ندارن اینجا؟ که مثل وکیل خودشون مسئله دیگه است. حالا میرسیم، وکیل خودش راست میگه. مسئله ششم اینا چیزی نداره. اگر نگاه کرده باشید مستمسک و تنقی اینا رسیم، بعضی ها توضیح نداده است، گذاشته دیگه. واقعا هم را بسته، خیلی جای جولان نداره. نه فرق نمی کنه با بلوغ شرطه. دیروز تشریف نداشتید انگار. مسئله شش، اذا کان، بابا دیروز گفتیم بالغ که خودش نیاز به متولی داره معنا نداره براش جعل ولایت. مسئله شش، اذا کان اهل و مرتبت واحده متعددین، چند تا بچه داره؟ اذا کان اهل و مرتبت واحده متعددین، سید فرمده یشترکون فی الولایه، همشون ولایت دارن، باید از همشون اجازه بگیریم. یشترکون فی الولایه فلا بد من اذن الجمیع، اینجا باید از همشون اذن بگیریم. بعدم گفته ذهنش چیزای خلجان می کرده دیگه، و یحتمل تقدم الاسن، همون برادر بزرگتر هرچی گفت همون باشه، مثلا یا یک کسی اعمامش، مثلا عموی اسنش، اخوالش، خال اسنش. یحتمل تقدم الاسن، این که فرموده یحتمل تقدم الاسن، ممکنه احد الامرین باشد، یا انصراف روایات، اول الناس به میراثهی، بگه انصراف دارد، درست اول الناس به میراثش گفته، ولی انصراف به اکبرشون داره. یه وجهش وجه انصرافه، یحتمل. یه وجهش هم قرینه خارجیه در باب قضای ولد اکبر، اونجا داره اکبر و ولیه، اونام ولیان ها، ولی فرمده قضا کند اکبر ولیش. چجور مثلا الغا خصوصیت بکنیم، چجور اونجا قضا را قرار داده بر اکبر ولیه، تجهیزم مال اکبر ولیهش باشه. احتمال، برای این احتمال این مقدار کافیه. ولیکن یمکنن یقال بالاتر از احتمال، این که سید فرموده اذا کان اهل مرتبت واحده متعددین یشترکون فی الولایه، یه علل قاعده است، خیار فمعامله ای را شخص در زمان زنده بودنش کرده خیاریه، خیار به همه منتقل می شود. مثل همه حقوق، چجور حق قصاص برای همه جعل شده، حق خیار به همه منتقل می شود، حقی هم که اینجا هست فرض حق دیگه، لهویه، برای ولی حق قرار دادن، مثل حق القصاص، چجور برای همه، اینجا برای همه باشه. اینی که مرحوم سید فرموده اشتراک در حق، این علل قاعده، مقتضای این که حقی برای ولی قرار داده شده باشد اینه که اگر ولی متعدد شد یشترکون. ولیکن در محل کلام شاید یه خصوصیتی باشه، در محل کلام که بنای بر تعجیله، در تجهیز میت باید عجله بشود، در محل کلام که تحصیل اذن، اینا منبهاته، تحصیل اذن در اون گیردار از همه ورثه چیز سختیه، از همشون اجازه بگیریم. سیره عقلا قصاص لایق ندارد، حقیه، همشون باید دلشون خوش خنک بشه و قصاص بکنن، آرام آرام همشون رو باهاشون صحبت کنیم، عجله. سیره متشرع را نگاه بکنیم، اینجور نیست که بیان از همه اجازه بگیرن، اذن بگیرن. اگر کسی بگوید به مناسبت این جهاتی که در بین است، این که فرموده است، فرموده است یسلی اول الناس، ببینید اون نکته عرفیش، یسلی اول الناس مصداق یکی کافیه. اول الناس دیگه، یسلی اول الناس، یه برادر آمد جلو و ایستاد، سل اول الناس دیگه. بعید نیست کسی بگوید اذن از همه لازم نیست. این مثل بقیه حقوق نیست. اصل در حقوق برای اشخاص شرکت، ما داری بحث نداریم، ولی در محل کلام اگر یه نفر از همین که اولا به میراثش هستن یه نفر آمد جلو وایستاد نماز خون، عرفن صدق میکنه سلا بر این میت اول الناس. اول الناس دیگه، یکی هم اول الناس دیگه. اینجا مثل سایر حقوق نیست. یه نفر، چون فعل از یکی بیشتر صادر نمیشه دیگه، مال یه نفره. هر کدوم از اینها اذن دادن، هر کدوم از اینها آمدن جلو انجام دادن، بعید نیست کسی بگوید کما این که، ظاهرن اون مقدارش واضح تره، کما این که یکی از اولیا میتوند اقدام بکند، لازم نیست از سایر اولیا اذن بگیرد، کذالک اجانب هم از یکی از اینها اذن گرفت کفایت میکند. بله، احوتش اینه که از اون اذن بگیره که متصدی کار، رئیس اون کار، امور را او در دست گرفته است. این مطابق احتیاط است. لیکن نه، فنیان یسلی علیه اول الناس او من یعمره. الان امر کردی آقا، اول الناس امر کردیه، کوچکتر بالغ باز شرایط باشه دیگه، همین دیگه. می حالا برا اونم باباش مرد، لذا گفتم احتیاج اون از بزرگتر، بس فعلا از همه، از همه لازمه. مرحوم سید یقدر توسعه هم داد اولیا را، از همه لازمه اذن گرفتن. ما و به عبارت اخرى استظهار وجوب اذن از همه، از این روایاتی که در مقام داریم تو ذهن ما اینه که گیر داره، واضح نیست. شک هم داشته باشیم براءت جاری میکنیم، از یکی اذن بگیریم آیا لازم از دومی اذن گرفتن یا نه. رفع مالای علو میگه اذن لازم نیست، حقی پایمال نمیشود. و یعید و سیر از سیرم بر همینه، نمیان از دونه دونه آقا اجازه بده و بابا نماز بخونیم، آقا اجازه بده یه نفر شون این ناره سیره بر همینه، ما امیر قبول داریم، از یه نفر اذن میگیرن، اونم اگر فریاد بزنه که بابا ما کجا میبرید راز نیستیم، میگه فعلا تو همینجا وایستا تا بعد بفهمی بابا تو کجا میبریم. بله، اینه که مرحوم سید فرموده اذا کان اهل و مرتبت واحده متعددین یشترکون فی الولایه فلا بد من اذن الجمیع، از همه باد. البته اینم معلوم باشد، ممکنم سید بگه ما درست میگیم اذن الجمیع، ولی همون بزرگتر نایب همه هست، از این باب کافیه. ممکنم، نه که ممکنه، تقریبا قطعیه دیگه. او برادر بزرگتره، اون برادر فهمیده تره، گایم ممکنه کوچیکتر جلو بیفته دیگه، اون بستگی داره. اونی که کارها را دارد را می اندازه، حرکت می کنه، بدو می کنه، از او اجازه می گیرن و می گوین که خب این دیگه، چون بقیه چه نمی گن، بقیه می کال امر کردن به این، حرف این حرف اونای کشف می کنه از اذن اونا، از رضایت اونها. ممکنم است مرحوم سید که فرموده لابد من اذن الجمیع، ولو به این کیفیت، نه که دونه دونه بریم اجازه بده خواهر، اجازه بده با مادرت نماز بخوانیم فلان، نه اینا عرفیت نداره. خب بزرگ ملاک نیست، لذا و یحتمل، و این که سید فرموده و یحتمل تقدم الاسن، نه ما میگیم اگر میخوای بگید یحتمل، یحتمل و تقدم اون که متصدی کاره، او احتمالش قویه. نه اصلا نه، اصلا نه، پیر حرکت نمیتونه بکنه، کاران عمر کس دیگه میکنه، تازه هم از اینا سوال میکنه چهار بکنیم. نه، اونی که ولی عرفیه او یحتمل، ایجور خوب بود میگفت سید، و یحتمل تقدم من هو الاولا عرفن، او را ما میگیم احتمال تقدم او هست. بعید نیست کسی بگوید که بله؟ خب فتوه هم دادن چی بهتر دیگه؟ عیب نداره، اینا یه خورده بیدر و پیکر، هر کس میتونه حرف بزنه، اینجا خیلی پایه محکمی نداره. مسئله همون معزا، همون بزرگ، همون مدیر میشه معزا و آب سحت امر او باز او میشه، درسته. خب مسئله تون ازا اوس المید، این چیزی نداره، این مسئله بد نیست، نکته داره. ازا اوس المید فی تجهیز الى غیر الولی، مید وصیت کرده، این محل ابتلایه، وصیت کرده فلانی بر من نماز بخونه، فلانی منو غسل بده، فلانی منو کفن بکنه. بله، آیا این وصیت نافذه یا نه؟ اذا اوصى المیت فی تجهیزی الى غیر الولی، روحانی محل به قول آقا، به غیر ولی، یه وقت من پسر بزرگترش وصیت کرده، بس نداریم که، نه، وصیت کرده به غیر ولی. ذکر بعضهم، بعضی ادعای شهرت هم کردن، ذکر بعضهم عدم نفوذها، عدم نفوذها، گفتن این وصیت باطله. چرا؟ چون این وصیت ظالمانه یه وصیتی وصیتی نافذه که جنف نباشه، نص آیه شریفه از ظلم نباشه، این ظلم به ولیه، حق را شارع مقدس برای ولی میت قرار داده، شما وصیت میکنی روحانی، حق رو ضایع کردی، حق مال اوناست، حق را وصیت کنی برای دیگری، حق را ناحق کردی، این وصیت ظلم جنف است و اعتبار نداره. حالا اجازه بدید بخونیم، حالا فرمایش سید داریم صحبت میکنیم. اذا اوصى الميت في تجهيز الى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها الا به اجازه الولی، خود ولی که عیبی نداره، از حقش گذاشته و عیبی نداره. لكن سید فرمود لكن الاقوى صحتها و وجوب العمل بها. سید فرمود نه، این عرضم به خدمت شما، این وصیت نافذ از ظلم نیست. اونایی که میگن ظلم، میگن اطلاقات برای ولی حق قرار داده است، این وصیت خلاف حق است، وصیت خلاف حق وجوب عمل نداره. در مقابل عده‌ای از فقها فرمودن نه، این وصیت ظلم نیست، خلاف حق نیست. این که فرموده است یسلی بهی اول الناس به میراثهی، این اطلاق نداره، نمیگیره اون جایی را هم که میت برای خودش متولی قرار دادن. اول الناس به میراثهی، اونجایی که میت ساکت شده، چیزی نگفته است، خب بله اونجا چه کسی اولویت داره؟ عرفی دیگه، چه کسی اولویت داره؟ اول الناس به میراثه، اولو الارحام بعضم اولا به بعض. و اما اگر میت خودش متولی قرار داده، میت گفته که بعد از مرگ من یا آقا نماز بخونه، طمع داره، این را اصلح به حال خودش میبینه. میت که بر خدا اولای بیمارست مقدمه دیگه، این منبه عدم اطلاقه. اولا به میراث جایی که میت ساکت باشه، وگر نه اگر میت برای خودش متولی قرار داده، اون اولای خودش اولای از اولای به میراث دیگه. اطلاق ندارد، حق در اینجا برایی جعل نشده، این حق انسان است که تا زنده است، حق انسان است که برای خودش، برای اموالش، اون تا اموالش در ثلث، و برای خودش بدنش متولی قرار بده. متنه این آیه اون که بله که داریم، این معلوم آقای خویم اشاره کرده، مطلقاتی داریم که انسان به خودش اولایه، میتونه هر جور انجام بدهد. مضافن که اینا منبهات عرفیه، مضافن بین که امر بعیدیه که، یعنی شخصی که میخواد بمیره حق نداشته باشه بی که به من نماز بخونه، که منو غسل بده، اینا خلاف ارتکاذ متشرعیه. اینها موجب میشه که ما بگیم نه، ظلم یه امر عرفیه دیگه. الان کسی که مرده وصیت کرده آیت الله فلان را بیاد بر من نماز بخونه، احدی نمیگه این ظلم کرده به ورثه، ظلم کرده. نه، اون ورثه درست اولاین، ولی خود ما از ورثه اولاییم، ما مقدم بر ورثه هستیم، ما خود ما تدخل کردیم. حرف درستی فرموده مرحوم سید و دیگرانم تایید کردن، حرف متینیه. لکن الاقوا صحت این وصیت است و وجوب العمل بها، واجب است عمل بکنه بین، باید این آیت الله برد برش نماز بخونه، واجب عمل. منتهی مسئله است در ادامه. بله، والاحود احتیاط مستحب، اذنهما معا، هر دو اذن بدن کارش نداریم. در ادامه فرموده ولا یجب قبول الوصیه علی ذلک الغیر، اگر وصیت کرد فلان آیت الله من نماز بخواند، بر او قبول واجب نیست. یه بحثیه در باب وصیت، برای بعضیا مشکلاتی گاهی ایجاد میکنه. آقا نزدیک مردنش هست، وصیت نامه نوشته، تو وصیت نامه نوشته فلان آقا که در قم درس میخونه بیا به من نماز بخونه، اون سر مملکت، ما باید بریم برش نماز بخونیم. میگیم نه، لا یجب القبول، ما دلیل نداریم. الان عرض میکنم در باب وصیت دو قسم داریم ما، یک وصیت بر اعمال و افعال است، یک وصیت بر تولی و قیمومت است. در تولی بر اموال میت یا قیمومت بر اطفال میت، اونجا یه بحثیه، روایت هم داریم که آیا میتوند وصی که متولی اموال میت است میتونه قبول بکند یا نه. در اون روایات تفصیل دادن که اگر امکان عوض کردن است، ما میتونیم رد بکنیم، رد برسانیم، یکی دیگر را به جای ما بگذارد، اونجا ما میتونیم رد کنیم. اما اگر نه، وقت گذشته دیگه، امکان تبدیل نیست، ما رد بکنیم بدون وصی باقی میمانه، اونجا روایت میگه جایز نیست رد کردن. در تولی بر وصایا، تولی بر اموالش، تفصیل اونجا هست. این مرحوم آقای حکیم هم اینجا تفصیل رو داده که بله اگر از باب تولی باشد باید قبول کنه، رد جایز نیست. ولی ربطی به بحث ما نداره، بحث ما در تولی بر اموال نیست، بحث ما در وصیت بر اعماله، این عمل را به من انجام بده. اون روایت مال تولی امواله، بحث ما در عمل به افعاله. در عمل به افعال ما روایت نداریم. گذشته که حرج هم هست دیگه، بنا باشه هر کی وصیت بکنه و بر موسا اون وصی واجب باشه عمل کردن. هی دیگه ولی ولات بر امواله، اموال ما چه میره؟ اموال اونجا اموالش از بین میره. حالا ما نماز نخونیم یکی دیگه نماز میخونه، اموالش در معرض تلف بیچاره، اموالش حیف و میل میشه. یا اطفالش از بین میرن. در اعمال ما همین که در تنقی هم فرموده در وصیت بر اعمال، همین کافیه، دلیلی بر وجوب قبول نداریم. این آقا بعد از مردن اون میت بهش خبر دادن که وصیت کرده شما نماز چه بخونی، او هم میگه ما همجا براش صلوات میفرستیم و براش استغفار میکنیم، ما وقت نماز خوندن نداریم، واجب نیست. حتی پولم اگر تعیین کرده باشد واجب نیست، فرق نمی کنه. قبول نکرده، اگر قبول کرد حق رد نداره، نه قبول نکرده فرزینه. وصیی که این اعمال را قبول نکرده است میتونه تا آخر قبول نکند. اینه که مرحوم سید بعد از این که فرمود اقوا صحت این وصیت است تدارک میکنه. ما میگیم اقوا صحت وصیته، ولی فکر نکنی قبولم بر شما واجبه. ولا يجب قبول الوصي على ذلك الغير وان كان احوط، احتیاط مستحب هست ولی دلیل بر وجوب نداریم. کسی که اعمال را میگه انجام، نه وصیت انجام عملی فایده نداره، نه باید متولی اموالش قرار بده. وصایای منو تو خرج کن در مواردش، این را متولی اموالش قرار دادم. حالا بحثش دیگه تفصیلش در باب وصیت همینجور. ما دلیلی نداریم که اگر میتی وصیت کرد به تجهیزش برای غیر واجب است قبول غیر. فوقش نه، اگر قبول کرد باید عمل کنه، المؤمنون عنده شروطه، ولی اگر قبول نکرده میتونه قبول نکند و میتونه رد بکند. گرچه دیگه بهتر اینه که احوط، احتیاط و مستحب اینه که قبول بکنه. آره اگر گفت متولی اموالش قرار، اون تفصیله، میتونه رد کنه اگر منسوسه ای، اگر من رد کنم اون میتونه یکی دیگر جایگزین بکنه، رد جایزه، اما اگر نه فرصت نیست دیگه نمیتونه. نماز اعمال مورد روایت تولی بر امواله، چه میدونیم ما تا؟ بله؟ نه اجدت تعیین نکرده، میتونه با این ورثه قرارداد ببنده، من قبول نمی کنم بخوای بیه نماز بخونم خرج داره، عیب نداره بگه بود. بابا قبول نکرده وصیت را، اون وصیت کرده بلاش، یه وقت اون وصیت کرده مل اجره، اینم قبول میکنه مل اجره، وصیت کرده بلا اجره، اینم قبول میکنه بلا اجره، و مطلق هم بلا اجره تعیین نکرده. یه وقت نه وصیت قبول نکن، من که پول نگفتم بهش بدید که، بس گفتم بیا نماز بخوام برای خدا. خب اینه که میگم راه داره بگم ما خدا رحمت کنم میت شما را، ولی من فرصتی کارار ندارم، وصیتی شما من قبول نمی کنم، ولی حالا اگر اصرار دارید خرج داره، پول کرایه داره، اینقدر بدید بیام نماز بخونم، اب نداره که. نه حالا اونها یه بحثای دیگه یه بر خود اعمال واجب کفایی میتونه بگیره یا نه، عیبی نداره، اونم عیب نداره. خب مسئله 8، اذا رجع الولی عن اذن، اینم چیزی نداره، اذا رجع الولی و ولی اجازه داد که بیا شما بشور. بعد میبینه که میشوره بابا بلد نیست بشوره، خیلی میت اذیت میکنه. میگه خواهش میکنم بسه، تا همینجا شستی بسه، نمیخوام. اذا رجع الولی عن اذنی فی اثناء العمل لا یجوز للمأذون الاتمام، نمیتونه اتمامش بکنه. حقون، حقون فرزینه دیگه، حقون هم ابتداعا و هم استدامتا. حتی در نمازشم هم اینجوری ها، اجازه داد نماز بخونه، آقا دوتا تکبیرشم گفت، سه تکبیرشم گفت، یک آیت الله دیگه آمده، میگه این بهتره، میگه او را کنار میزنه، میگه تو نماز ثبوت ادامش حق، حق مستمره، نه اسقاطه، نه بابا اذنه. مثل بقیه امور اذنیه، قضا را آوردید جلو مهمان گذاشتید، اذن بفرمایید، وقتی شروع کرد بخوردن خوشتون نیامد، گفت حیفه ای قضا آور دار ببر ورش میداری میبری، عقود اذنیه است، حقا مال اونه، اذن داده بیا آقا لهو ان یرجع عن اذنی، گیری نداره. اذا رجع الولی عن اذنی فی اثناء العمل لا یجوز للمعزون الاتمام، چون همونطور که حق در اول حدوثن هست، بقاءن هم هست. و کذازا تبدل الوسینه، ولی تبدل پیدا کرد، فرض بفرماید الان برادرها بودن، چون طبقه اولا نبود، شروع کرد به غسل دادن، شروع کرد به نماز خوندن، یهو فرزند سر و کلش پیدا شد. تبدل و کذا ازا تبدل الولی به انصار غیر البالغ بالغن او القائب حاضرن او جن الولی، اون ولی که اذن داده بود، او مات فانتقل الولات الى غیرهی، ادامش دوباره باید با اذن ولی جدید باشه. اینم بحث نداره دیگه، حق مال اونهاست حدوثن و بقاءن. مسئله نو، اذا حضر القائب او بلغ السبی او افاق المجنون، بعد تمام العمل، عمل تمام شده، بعد این پسر آمده، قصر تمام شد، پسر آمده، ولی آمد، حالا قبلا هیچ ولی نبود، یک فرزه، نه قبلا ولایت منتقل به بعد شده، اونا اذن دادن، فعل مشروع واقع شد، بعد اتمام العمل ولی جدید پیدا شد. خب اینم معلومه. اذا حضر القائب او بلغ السبی او افاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل او الصلاة مثلا، دیگه تمام شد، لیس لو الزام بالاعاده، موضوع ولایت منتفی شده دیگه، قبلا عمل مشروع واقع شد، این شد مقصل، شد مصلا علیه، دیگه موضوع نداره، صل علیه موضوع نداره دیگه، از باب سالبه به انتفاع موضوع، ولی پیدا شد، مجالی برای اعمال ولایتش نیست دیگه، نمیتونه بگه از سر نو نماز بخونیم، نماز خوندیم تمام شد، یه وقت دفنه، دفنش بکنن که واضح تره دیگه، دفنش بکنن بعد ولی پیدا شد، دیر آمدی دیگه، وقتی آمدی که دیگه کار از کار گذشته بود. مسئله ده، اذا ادعا شخص نه محل ابتلایه، وارد شدیم یه جایی میخوایم نماز بخوانیم، یک کسی اونجا هست و مروبیا داره و امر میکنه و نهی میکنه، میگه من همکاره این میتم، ادعا دارم من ولیم، میتونیم این ادعاش بپذیریم یا نه؟ نه محل ابتلایه، در بعضی از اموات یه نفر اونجا او هست که اذن میده و این کار رو بکنید اون کار رو بکنید، و نمیدونیم واقعا ولایت داره یا نداره. بعضی هستن دیگه از خارج خودشون یه زعیمه میکنن، اقوام درجه دو درجه سه، ولی خب اهل حرف و اهل کارن، اونا خودشون جلو میاندازن، ما شک داریم که این معزون هست از طرف ولی، ولی هست یا نیست. سید فرموده اذا ادعا شخصون کونه ولیان او معزونن من قبلهی او وسیین، وسیرم قبول کرد دیگه، فالظاهر جواز الاکتفا بقولهی، عیبی نداره، میگه من همه کار من ولی میتم، میگه قبول بکن. ما لم یعارض و غیرو، مادامی که دیگری بابا دیگری سر کلش پیدا نشده، بگه بلکن تو چه کار هستی، برو کنار، بابای خودمون است. مادامی که معارض نداره حرفش مقبوله. بس چقدر ما چه کار داریم، متولیه، متولی فعلی قولش مقبوله. نه متولی عرفی نه شرعی. الان متصدی کارار ای دارد تمشی امور میکنه، ما شک داریم ولی شرعی یا نه، میگم من ولی شرعیم. فالظاهر جواز الاکتفا به قولهی ما لم یعارض و غیره. حالا بابا داریم حرف سید رو میخونیم، عجله نکنید. و الله تاجه، و اما اگر نه، یا آقا میگه من ولیم، یکی دیگه معارض داره میگه من ولیم، آقا هیچ کاره یه. هر کدام دیگری را، او میگه من پسرش هستم، او میگه تو چه خبر داری من پسرش هستم. مالا و الله تاجه الالبینه، اینجا باید بینه بیاد که کدام یک حق میگن. و ما عدمها، اگر بینه نبود باید احتیاط کرد. احتیاط شده که از هر دو باید اجازه بگیریم. این فرمایش مرحوم سید، اساس فرمایش مرحوم سید در یه جای دیگه ای هست و اون عبارت هست از اموال، یه بحثیه در اموال. فتوان و نسن، اگر یه مالی پیدا شده، کسی ید نداره، یه مالی پیدا شده، الان یک گونی کنار خیابون، ما مزود سر می آمدیم، یه آقای مزید سر داشت می آمد، آمد گفت این مال منه، ید نداشه، مثل منه ید نداشت. میگم خب مال شما چقدر می فروشی، معامله می کنی. مالی را که کسی ید بگذارد، نه ید قبلا داشته باشد، ید داشته باشد خود ید اماره ملکیت، اون نیاز به روایت نداره. مالی را کسی که ید گذاشته اگر ادعا کرد و معارض نداشت، یکی دیگه از او بر نیامد تو چه کاره ای مال منه، فهوله. در اموال هم نص و هم فتواست. مالی را کسی ید گذاشت و ادعا کرد مال من و معارضی نداشت، هم نص هم فتوا هم سیره عقلا، یک گاری دو چرخهی کنار است، یکی از او سر آمد دست گذاشت روی وردار سوار بشود، هیچ کس هم نمیگه مال منه، میگم انشالله مال خودشه دیگه، فرق نمی کنه. نه سیره عقلای دیگه، هر مالی که کسی به او ید گذاشت و ادعا کرد ولم یعارض آخر، حکم می کنیم که مال اونه. مرحوم سیدی داستان مال را به اینجا تسریه داده. آیا بحث در اینه، آیا این قضیه مختص به اموال است که نص و فتوا داریم، یا در غیر اموال هم هست؟ اموات که اموال نیستن، اینم همینجوره. الان یک کسی آمده میگه من ولی میتم، ولم یعارض و شخص آخر، یقبل. سید گفته یقبل، اگر کسی خودش را ولی میت، ولی المیت کمالک المال، چجور در مالک المال ان لم یعارضه، میگیم مال تو، احکام مال او را بار میکنیم، با او معامله میکنیم، کذالک در ولی میه. اگر میگه من ولیش هستم، بله معارض ندارد، قولش مقبوله. اشکالی که بر سید شده است اینه که نه، ما دلیل ما مختص به امواله، در غیر اموال باید به علل قاعده بحث بکنیم. تارتن ید داره بر این میت، ما که وارد شدیم دیدیم بله میت تحت استیلای آغاست. ای آغاست او بر میبره، این بر میبره، میگه اون بر ببرید، اون بر نبرید. بعدم میگیم از همی آقا اجازه میگیریم، آقا اجازه میدیم ما نماز بخونیم، عیبی نداره. ولایت ید همانطور اندل عقلا اماره ملکیت هست، ید اماره حقیت هم هست. و اما اگر نه ید نداره، این اون میت تحت سلطه این نیست. یهو یکی از ته جمعیت آمده جلو جنازه را میگیره، میگه من ولی این میتم، کجا میبریدش؟ داره اعتراض میکنه، نه فلان جا ببرید دفنش بکنیم، فلان آقا نماز بخونه. ید قبلا نداشت بر این میت، تازه ید میخواد بگذاره بر این میت. در تنقیف فرمودن نه اینجا یدش اماره ملکیت نیست، روایت هم نمیگیردش، پس این با بقیه سیانه. ما نمیتونیم حرف این را قبول بکنیم. ما که میخوایم نماز بخوانیم بر این میت، با سوال بکنیم ولیش کیه، ادعایی را ما نمیتونیم قبول بکنیم. فرمایشی که در تنقیح فرموده و کلام سید را نپذیرفته، تفصیل داده، روایت را گذاشتیم کنار، با تفصیل بدیم که آیا ید داره یا ید نداره. لیکن به ذهن قاصر ما اینه که نه، فرمایش سید فرمایش درستیه، سیره عقلایه، هر کسی مستولی شد بر شیء و ادعا کرد مال منه، ادعا کرد حق منه، معارضی در کار نباشه، مردم حق رو به همون میدن دیگه، این بنده به همینه دیگه. ما ادعامان اینه مورد سیره عقلاست، روایتم که میگه تعبد نیست، اونم یکی از مصادیق سیره هست. فرقی بین اموال و حقوق نیست. امانطور که در اموال کسی ید بگذارد منازعی نداشته باشد، میگن تو میگی مال منه، خب مال تو، منازعی نداری. کذالک در حقوق اگر کسی بیاد ید بگذارد، علم به خلافش نداریم ها، ید بگذارد و معارضی ندارد، میگه من پسری آقا بودم و نبودم، تازه آمدم از مسافرت، الان خود من رسندم به جنازه، من پسری آقا هستم. کسی هم انکار نداره، معارضی نداره که یکی دیگه بیه من پسرش هستم. مردم قبول میکنن، خصوصا در این مسائل که یه چیزی جیبش که نمیخواه، میت دیگه جز زحمت نه، منبهات ها. سیره عقلا بر قبول قول مدعی بلا معارض است. پس فرمایش سید مبتنی بر اینه که آیا سیره ای داریم، اون روایت را القا خصوصیت بکنیم، بگیم یکی از مصادیق سیره است، یا بگیم سیره نداریم، علی القاعده تفصیلی که در تنقیح داده. ملاحظه بفرمایید، تتمه‌ای داره انشاءالله، فردا تتمه را بحث خواهیم کرد.